اقلیه را به اردوی افغانستان فراهم سازد. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید که به تعقیب آن همکارم آرزو قیاسی در باره این قسمت پروگرام با مهمان خود در استودیوی کابل گفتگوهای خواهد داشت و امیدواریم که از طریق تماس‌های تلفنی در این گفتگو اشتراک کنید. با ما باشید. سازمان ملل متحد در مورد عدم مسئولیت غذایی در افغانستان نگرانی نشان داده می گوید از هر چهار افغان یکی آنها به عدم مسئولیت غذایی روبرو می باشد. سازمان ملل متحد در یک گزارش که با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان و چند مؤسسه دیگر مشترکاً تهیه کرده از جامعه جهانی تقاضای کمک کرده است. تفصیل بیشتر این موضوع را از همکارم مقیم نایب می شنویم.
بر اساس گزارش مجتمعی به نام کلاستر مسئولیت غذایی و زراعتی یا FSAC در افغانستان شمار مردمان دو برابر شدند که با عدم مسئولیت غذایی دست به گریبانند. در این گزارش که از سوی سازمان ملل متحد و چند اداره همکاران مشترکاً تهیه و ترتیب شده، شمار افغانانی که به خاطر عدم مسئولیت غذایی دست به فروش زمین‌های خود زده و یا مجبور شدند تا از خویشاوندانشان کمک بخواهند به بیش از 1.5 میلیون تن رسیدند که نسبت به سال گذشته بیش از 300 هزار به آنها اضافه شده است. گزارش می نویسد اینها مردمانی هستند که برای مبارزه با آلات اضطراری همه امکاناتشان را به خرج داده و اکنون مجبور شدند که زمین و داراییشان را بفروشند، کودکانشان را به خاطر کار از رفتن به مکتب مانع شوند و یا متکی به خویشاوندانشان گردند. گزارش خاطر نشان می سازد که کاهش در کمک ها این مشکلات را بیش از این هم افزایش می دهد. وحیدالله امانی نماینده برنامه جهانی غذا در صحبت با رادیو آزادی گفت سازمان ملل متحد در زمستان امسال برای افغانان نیازمند به کمک به 30 میلیون دلار ضرورت دارد.
ما در حال حاضر از لحاظ بودجه شدیداً با کمبود بودجه مواجه هستیم. علاوه بر این منظور که اگر ما کمک‌های عاجلی را به دست نیاریم، ما نخواهیم بتوانیم که در طول فصل سرمای شدید زمستان به مردمی که زراعی مواصلاتیشان در حدود دولسوالی‌های دوردست قطع میشه به اولین بخبری با اونا مواد خوراکی و مواد غذایی را قبل از اینکه بس ببره اونجا برسانیم.
بر اساس این گزارش سال گذشته 4.7% افغانان به عدم مسئولیت غذایی روبرو بوده، اما این رقم امسال به 5.9% بلند رفته است که در این میان نیمه آنها را خانواده های تشکیل می دهند که مرد ندارند و زنان نانآور آنها می باشند. در گزارش سفارش شده است که نخست باید به خانواده های توجه صورت گیرد که رئیس خانواده زن بوده و یا بیجا شدگان داخلی هستند.
برنامه‌های سوی تغذیه ما که او تعدادی اطفال زیر سن 5 سال مصاب به سوی تغذیه است و در زمان همچنان بیشتر از 100,000 خانم حامل و مادران شیوه که به سوی تغذیه مبتلا هستند. با اینا کمک‌های ما شاید قطع شود و شاید هم بسیار کم شود. در افغانستان در خودم در کابل ما بیشتر از 52 کمپ بجا شدگاهی داریم که در او بیشتر از بین 6 تا 8 هزار خانم زندگی می‌کنند. این تمامش فعالیت‌های اصالت استرادی هستند که ما شاید نتوانیم به اون قسمی که باید لازم باشد برشان رسیدگی کرده بتوانیم.
در گزارش سازمان ملل متحد همچنان آمده است که 7,300,000 نفر، یعنی از هر 4 نفر افغان یکی آن به عدم مسئولیت غذایی مواجه است. گزارش از قبل اداره مواد غذایی و زراعت سازمان ملل متحد می گوید هرچند امسال گندم در افغانستان زیاد زرع و تولید شده، اما مردمان فقیر در این کشور توانایی خرید مواد غذایی را از بازار ندارند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
تحلیلگران افغان میگویند پیشنهادات عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی به حکومت حاوی نگرانی های مردم افغانستان است که برای انجام اقدامات عاجل از سوی رهبران حکومت وحدت ملی مطرح گردید. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی روز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت از هفته شهید از وضعیت کنونی به شدت ابراز نگرانی کرد و خواهان رسیدگی به این مشکلات گردید. برخی از تحلیلگران میگویند که حکومت باید مسائلی را که آقای سیاف مطرح کرده در نظر گرفته آن را عملی کنند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
تحلیلگران افغان پیشنهادات اخیر عبدالرب رسول سیاف بر رهبران حکومت وحدت ملی را مهم خوانده و عملی شدن آن را برای بهبود وضعیت در کشور مؤثر می‌دانند. جاوید کوهستانی یکی از تحلیلگران افغان میگوید هدف از گفته‌های عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی بیشتر آوردن تغییر در وضعیت امنیتی و بهتر شدن اوضاع سیاسی در افغانستان بوده است.
هدف استاد سیاف ایجاد هماهنگی برای مبارزه با توریسم و سیاست‌های مداخله‌گرانه پاکستان بود که چرا دولت افغانستان نتوانست اقدامات را انجام بده و دولت در مجموع اقدامات را انجام بده. اگر واس چنین باشه رهبران آماده هستند مردم را بسیج کنند. بیشتر دیدگاه استاد سیاف مبنی بر اصلاحات، تقویت نظام، مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی افراطیت بود.
عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از هفته شهید از وضعیت جاری کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان اقدامات عاجل از سوی حکومت گردید. ایجاد اصلاحات در نظام، بسیج ساختن مردم برای مبارزه با مشکلات موجود و اعلام زمان برگزاری انتخابات و برگزاری لوی جرگه من حیث یک مرجع تصمیم گیرنده از جمله خواستهای اساسی عبدالرب رسول سیاف با حکومت افغانستان بوده است. آقای سیاف در اظهاراتش از نبود یک مرجع تصمیم گیرنده در حکومت انتقاد کرده و گفت که تا حال یک مرجع درست تصمیم گیرنده برای حل مشکلات در کشور وجود ندارد.
یک مرجع تصمیم گیری را برای از ملت پیش بینی کنه و رای سالمش درستش و نموستی عاجل انتخابات برگزار شوه و عاجل لوی جرگه تشکیل شوه تا همین تشویش از این ملت دور شوه.
تحلیلگران افغانی نظرات عبدالرب رسول سیاف را ناشی از اختلافات موجود میان رهبران حکومت عنوان کرده که تا حال نتوانستند روی برخی مسائل به توافق برسند. آنان همچنان میگن هدف این رهبر پیشین جهادی از برگزاری لوی جرگه همان جرگه ای است که رهبران حکومت وحدت ملی با اساس توافقنامه سیاسی میخواهند قانون اساسی را تعدیل کرده و در نظام سیاسی تغییر وارد کنند. آقای سیاف نگرانی هایی را که سران جهادی در صدد برهم زدن نظام هستند رد کرد، اما گفت تشویش دارند که هرگاه اصلاحات به وجود نیاید حکومت با خطر سقوط روبرو خواهد شد. اما حاجی سید داود کارشناس سیاسی دیگر سقوط حکومت وحدت ملی را در کوتاه مدت غیر ممکن خوانده و میگوید این حکومت از حمایت قوی آمریکا و جامعه جهانی برخوردار است.
چیزی را که جامعه بین المللی میخواه که او همی حکومت وحدت ملی افغانستان است تا که آقای اوباما و جان کری در قدرت هستند، یعنی در 15 و 16 ماهی که در پیش رو ما شما داریم، من فکر نمی کنم که دیگه مرجی قدرت به دست بگیره یا دیگه مرجی دیگه به ارتباط حضور جامعه بین المللی ایجاد شد.
اما و این را می پذیرد که عدم توجه به خواستهای مردم و آوردن اصلاحات در ادارات ممکن حکومت را با مشکلات جدی روبرو سازد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. سر از 21 سنبله 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. ساعت 9:17 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش در مورد واکنش هندوستان با بهبود روابط افغانستان و پاکستان و همچنان بر مشکلات و چالش‌های موجود میان کابل و اسلام آباد پرداخته است. نشریه همچنان درباره رویدادهای مرگبار اخیر افغانستان و ارتباط آن با پاکستان توجه کرده. در مقاله همچنان از تقاضای افغانستان برای اخراج رهبران طالبان از پاکستان و مسدود شدن پناهگاه‌های شورشیان یادآوری شده است. نشریه دیپلمات درباره سفیر اخیر سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا به اسلام آباد که برای مقام‌های پاکستانی صریحاً گفت اقدام لازم را علیه شبکه حقانی و سایر گروه‌های تروریستی به اجرا نگذاشتند تبصره کرده است. به همین دلیل خانم رایس گفت که نمی‌تواند از کنگره آمریکا خواهان کمک چندین میلیون دلار شود، پولی که از صندوق حمایت از ائتلاف بین المللی پرداخت می شد. دیپلمات می نویسد با اعلان مرگ ملا محمد عمر، طالبان چند دسته شدند و اختلاف هایشان برملا شد. به باور نشریه، اختلاف ها میان طالبان به یک دشمنی آشکار مبدل شد و اعلان ملا منصور به رئیس رهبر جدید طالبان خانواده ملا عمر را خشمگین ساخته است. دیپلمات به این نظر است که سفیر هند در کابل تغییر روابط میان کشورش با افغانستان را تایید نمی کند و همچنان شرکت نکردن هیئت ارشد حکومت هند در کنفرانس اخیر کابل را نشانه ای از خشمگین بودن کشورش نمی داند. با این هم به نظر می رسد که هند باز هم از عجله کار نگرفته و سیاست را ادامه می دهد که اخیرا پس از بهبود روابط افغانستان و پاکستان در پیش گرفته بود. نشریه فارن پلیسی در مورد مصالحه در افغانستان مطلب را نشر کرده است. در مقاله آمده در جهان هر درگیری های مسلحانه در نهایت با یک راه حل سیاسی به پایان رسیده است، اما به نوشته فارن پلیسی این کار زمان ممکن می شود که هر دو طرف جنگ به این توافق برسند که با جنگ چیز را به دست نمی آورند. به باور نشریه اداره رئیس جمهور باراک اوباما می خواهد تا گفتگوهای افغانستان نتیجه بدهد و صلح برقرار شود، اما فارن پلیسی استدلال می کند که به نظر نمی رسد طالبان برای مصالحه با حکومت افغانستان آماده شوند، زیرا تندروان گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش با اون گونه تهدید جدی که انتظار می رفت مبدل نشدند.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را می شنوید. از همراهیتان تشکر می کنیم. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. می پردازیم به گزارش های برنامه. قرار است یک شرکت آمریکایی حدود 3000 واسطه نقلیه را به اردوی افغانستان فراهم سازد. در قراردادی که از سوی اردوی آمریکا با این شرکت امضا شده آمده است که تسلیم دهی تمامی وسایط نقلیه به اردوی افغانستان تا پایان سال 2019 میلادی تکمیل خواهد شد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
ایالات متحده ای امریکا قراردادی را با یکی از شرکت‌ها امضا کرده که بر اساس آن نزدیک به 3000 واسطه نقلیه به اردوی افغانستان فراهم خواهد شد. اردوی امریکا این قرارداد را با شرکت نوستار دیفنس به ارزش 369 میلیون دلار امضا کرده است. در این قرارداد آمده است که 2293 واسطه نقلیه به اردوی افغانستان داده خواهد شد. شرکت نوستار دیفنس با نشر یک اعلامیه میگوید کار روی ساختن این وسایط آغاز شده است و قرار است دسته اول آن را در ماه جنوری سال 2016 میلادی به افغانستان بسپارد. در اعلامیه گفته شده است که تسلیم دهی تمامی وسایط نقلیه به اردوی افغانستان تا پایان سال 2019 میلادی تکمیل خواهد شد. کیفن توماس رئیس شرکت نوستار دیفنس میگوید جای افتخار است که نیروهای امنیتی افغان تلاششان را برای تامین امنیت کشورشان ادامه بدهند و ما از آغاز 2015 میلادی تا کنون با نیروهای افغان همکاری میکنیم و تا کنون بیش از 900 واسطه نقلیه را در دسترس اردوی آن کشور قرار داده ایم. بر اساس قرارداد جدید با شرکت نوستار دیفنس، در این وسایط که قرار است به اردوی افغانستان داده شود، وسایط برای انتقال نیروهای امنیتی، تانکرهای آب و مواد سوخت و موترهای زیری شامل است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
با دنبال حملات مرگبار بالای خبرنگاران در پاکستان، کارمندان رسانه‌ها در این کشور اعتراض‌های جدی را آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها، دو خبرنگار در دو روز گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در پاکستان هدف گلوله قرار گرفته کشته شدند. تا هنوز سرنخ به دست نیامده که این حملات را کیها انجام دادند. جاوید نعیمی با تفصیلات بیشتر با شماست.
در کمتر از 24 ساعت چند حمله مرگبار بالای کارمندان رسانه‌ای در کراچی پاکستان صورت گرفته است. سه‌شنبه یک کارمند تکنیکی تلویزیون خصوصی جیو کشته شد. یک روز پس از آن یک خبرنگار دیگر هدف قرار گرفته جان داد و یک تن دیگر هم زخمی شد. بر اساس گزارش‌ها در کمتر از 10 روز گذشته 4 خبرنگار در ایالت‌های خیبرپشتونخوا و سند هدف حملات مرگبار قرار گرفته و کشته شدند. امین یوسف یک مقام در اتحادیه فدرال ژورنالیستان پاکستان میگوید که حمله بالای کارمندان رسانه‌ها به هدف خاموش ساختن آزادی بیان صورت می‌گیرد.
24 گھنٹے کے اندر اندر جو واقعات کراچی میں ہوئے ہیں.
رویدادها در کمتر از 24 ساعت رخ دادند که در نتیجه دو همکار ما کشته شدند. یک تن دیگر زخمی است. در مناطق قبایلی یک همکار دیگر ما که با پی تی وی کار میکرد هدف چندین گلوله قرار گرفت. ما میدانیم که این تلاش ها به قصد خاموش ساختن رسانه ها صورت میگیرد. خیلی تاسف بار است. تا حالا معلوم نیست کیها در عقب این حملات قرار داشتند. پلیس میگوید گلوله‌ای که به بدن کارمند تکنیکی تلویزیون جیو اصابت کرده، مشابهت با گلوله‌هایی دارد که در حمله بالای پلیس در کراچی صورت گرفت و در نتیجه آن 4 افسر کشته شدند. عابد هارون دکتر طب عدلی در شفاخانه کراچی است. او از یافته‌های ابتدایی‌اش در حمله بالای این کارمند تکنیکی چنین میگوید: این کارمند هدف 3 گلوله قرار گرفته که از جانب راست اصابت کرده و از سمت چپ بیرون شده است. گلوله ها به سر و رویش اصابت کردند. به دنبال این حملات، صدها تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در سرتاسر پاکستان با اعتراض آغاز کرده و از حکومت این کشور می‌خواهند تا امنیت جان خبرنگاران را بگیرد. فدراسیون بین المللی ژورنالستان می‌گوید پاکستان در میان خطرناک‌ترین کشورها برای کارمندان رسانه‌ای است. بر اساس ارقام این نهاد، تنها در سال 2014 میلادی 14 خبرنگار در پاکستان کشته شدند. بیشتر بار مسئولیت حملات بر خبرنگاران بر طالبان پاکستانی انداخته می شود. اما خبرگزاری رویترز می نویسد که در برخی از این نوع رویدادها نیروهای امنیتی و سیاسیون پاکستان هم دخیل بودند.
ناتو دیروز از ایجاد پایگاه نظامی در نزدیکی سرحدات اوکراین در روسیه ابراز نگرانی کرد. در آغاز هفته گزارش‌های به نشر رسیدند که مسکو با ساختن یک پایگاه نظامی بزرگ در نزدیکی منطقه لوهانسک اوکراین آغاز کرده است. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
سازمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در مورد تأسیس یک پایگاه نظامی در نزدیکی سرحد با اوکراین ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی ناتو دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در مجموع نگرانی های ناتو درباره افزایش فعالیت های نظامی روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین و ادامه تلاش های مسکو برای بی‌ثباتی کیف تا هنوز در جایان باقی هستند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که مسکو به ساختمان یک پایگاه نظامی بزرگ در ساحه بلگورد آغاز کرده که در نزدیکی منطقه لوهانسک اوکراین موقعیت دارد. منطقه‌ای که محل اصلی درگیری‌های شدید بین نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه است. خبرگزاری رویترز بر اساس اسناد به نشر رسیده می‌گوید که وزارت دفاع روسیه مصروف ساختن یک پایگاه نظامی در 300 هکتار زمین می باشد. اما این وزارت در نظر دارد که از این پایگاه برای آموزش عساکر در بخش های توپخانه و دافع هوا و همچنان وسایط زرهدار استفاده کند. آلینا پولیاکوا آمر شورای اتلانتیک در واشنگتن در مصاحبه با رادیو آزادی می گوید در حالی که این گزارش تکمیل شده اما مسائل جدید اندک را پیشکش می کند. تأسیس این چنین پایگاه ها در امتداد سرحد اوکراین روسیه از قبل خوب مستند شدند. بنان این چنین اقدامات از آغاز نزاع اساساً بعد از الحاق کریمیا آغاز شدند. خانم پولیاکوا اضافه می کند که آنها اعمار پایگاه ها و همچگونگی استفاده روسیه از این پایگاه ها را به طور واضح مستند ساختند. به گفته وی روسیه از این پایگاه ها منعیس معلات برای آموزش و تربیت عساکر استفاده کرده و پس از آن در لحظات اساس آنها را در جنگ شرق اوکراین می فرستد.
از نگرانی ناتو درباره ایجاد پایگاه نظامی روسیه در نزدیکی سرحدات اوکراین شنیدید. بر اساس گزارش ها ناامنی ها در سوریه، افغانستان و عراق باعث شده تا هزاران نفر این کشورها را ترک گفته و به دنبال یک زندگی بهتر به گونه قاچاقی راهی اروپا شوند. پناهجویان راه‌های پرخطر را برای رسیدن به کشورهای مورد نظرشان می‌پیمایند. مرکز خبری رادیو آزادی در همین مورد داستان یکی از پناهجویان سوری را گزارش داده که از فرشته نگاه می‌شنویم.
رامی برای فرار از جنگ در کشورش سوریه هزارها یورو رشوت پرداخته، از سوی پلیس بازداشت شده و و ساعت بیشمار را از طریق جنگل ها پیموده است. رامین همه مشکلات را به خاطر رسیدن به رویاش به کشور آلمان متحمل شده است. اکنون رامی که 24 سال دارد و از دمشق است، 3000 کیلومتر دور از خانه‌اش، پس از پیمودن راه‌های پرخطر کشورهای بالکان راحت‌تر به نظر می‌رسد و این نیز امان مسیر را پیموده که پناهجویان از سوریه، افغانستان، عراق و شمال آفریقا می‌پیمایند. پناهجویان نخست به یونان، اولین کشور اتحادیه اروپا، خود را رسانیده، از آنجا دوباره اروپا را ترک کرده و راهی کشورهای بالکان در شمال به قصد رسیدن به هنگری می شوند. سازمان ملل متحد در 8 سپتامبر پیشبینی کرد که حداقل 850 هزار پناهجو برای رسیدن به اروپا امسال و سال آینده از مدیترانه عبور خواهند کرد. رامی که از ترس به خطر مواجه شدن فامیلش در سوریه از گرفتن نام خانوادگیش خودداری می کند، در حال حاضر در یکی از کمپ‌های پناهجویان در جنوب غرب آلمان به سر می برد. رامی از تجربهش در مسیر را برای رسیدن به اروپا می گوید مشکلات زیاد را متحمل شده است و در مورد این که چگونه توانست سرحد را عبور کند می گوید
باران در شب بسیار شدید بود و ما تصمیم گرفتیم که از موقع استفاده کرده از سرحد عبور کنیم، زیرا آنجا هیچ پلیس نبود. ما سرحد را عبور کرده داخل هنگری شدیم و برای 5 ساعت در جنگل راه رفتیم تا خود را به یک استیشن گاز رساندیم. از آنجا تاکسی گرفته به بوداپست پایتخت رفتیم.
رومی می افزاید تاکسی از هر نفر از آنها مبلغ 600 یورو اخذ کرد و بالاخره آنها را فریب داده و بدون رسیدن به مقصد در مسیر راه پیاده ساخت. به گفته وی قاچاقبرانی که با رانندگان تاکسی هم دستند در مسیر راه ها منتظر پناهجویانند تا از آنها پول گرفته و آنها را تا سرحد راهنمایی کنند.
همه چیز به پولی که نزدتان است بستگی دارد. اگر پول زیاد باشد می توانید به آلمان برسید.